أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد و آله الطاهرين. عرض سلام دارم خدمت همه عزیزان و شرکت کنندگان در این جلسه. آرزو دارم و دعا میکنم انشاءالله خداوند متعال طاعات شما عزیزان رو در این ماه عزیز قبول کرده باشد و اقل آن چیزی که عطا می کند مغفرت گناهان باشد و بعد از اون انشاءالله خداوند متعال به اعتبار و حقانیت و کرامتی که اهل بیت عصمت و طهارت در نزد ایشان دارن انشاءالله خداوند متعال یقین رو، معرفت حقیقی رو و محبت حقیقی به خودش و اهل بیت عصمت و طهارت رو در دلهای ما قرار بده و حال ما، فکر ما، اندیشه ما رو انشاءالله به سمت خودش دگرگون بکنه. موضوع بحث مهدویت از نگاه قرآن بود. به این بخش رسیدیم که ویژگی های عصر ظهور رو بررسی بکنیم. عرض کردیم که ویژگی های عصر ظهور رو در دو حوزه بررسی میکنیم، یکی در حوزه جهان طبیعت و اون اتفاقات تکوینی که میفته و یکی در حوزه نظام انسانی و ایمان و باورهای و دین مردم در عصر ظهور. آیاتی رو در ارتباط با قسمت اول بررسی کردیم. یک آیه دیگر مونده، انشاءالله این آیه رو هم بررسی بکنیم، بعد وارد مرحله دوم بشیم که تحلیل وضع ایمان و دین مردم در عصر ظهور هست. آیه آخری که مونده آیه 158 سوره انعام هست. در این آیه خداوند متعال می فرمایند که هل ینظرون الا ان تأتیهم الملائکه او یأتی ربک او یأتی بعض آیات ربک یوم یأتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا قل انتظرو انا منتظرون. این آیه باز از آیات اجتماعی قرآن کریم هست و مخاطب این آیه دشمنان و مخالفان اسلام و قرآن هستند در طول تاریخ. در ابتدای آیه می‌فرماید که این دشمنان اسلام و قرآن انتظار چه چیزی را می‌کشند؟ آیا انتظار ورود ملائکه بر اونها رو می‌کشند؟ که مراد از ورود ملائکه بر اونها یعنی فرشتگان عذاب. یعنی آیا انتظار می‌کشند که ما فرشتگان عذاب رو بر اونها نازل کنیم و اونها رو نابود بکنیم؟ او یأتی ربک، یا انتظار ورود پروردگار عالم رو بر خودشون رو میکشن، انتظار دارن خدا بر اونها وارد شود، که مسئله ورود خدا بر انسانها رو ما در جلسه قبل بررسی کردیم که مقصود از آمدن خدا و ورود خدا که در این آیه و آیات دیگر مطرح هست یعنی ظهور مطلق، روشن اراده و اسماء حق تعالی، ظهوری که در واقع هر گونه شک رو، تردید رو و عناد رو از بین میبرد و انسانها رو مضطر میکند و مجبور میکند به ایمان آوردن، که در جلسه قبل بحث کردیم. بخش بعد میفهم او یأتی بعض آیات ربک، یا اینکه این دشمنان در انتظار آمدن برخی از آیات پروردگار تو هستند. بعد می فرماید بله، برخی از آیات پروردگار تو می آید. یوم یأتی بعض آیات ربک، یک روزی می آید در این جهان که در اون روز برخی از آیات خدا بر اونها نازل می شود، نه همه ی آیات خدا. برخی از آیات خدا نازل می شود. بعد می فرماید که در اون زمانی که برخی از آیات خدا نازل می شود، لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل. در اون زمان که اون برخی از آیات نازل می شود، عده‌ای می خواهند ایمان بیاورند، یعنی عده‌ای اظهار ایمان می کنند، اما ایمان آنها پذیرفته نیست. در واقع عده‌ای توبه از عناد ورزی و مخالفت و دشمنی با اسلام می کنند. قرآن می فرماید که توبه اونها در اون زمان پذیرفته شدنی نیست. و همچنین توبه کسانی که در قبل از ورود این آیات ایمان آوردن، اما در ایمانشان خیر نبوده است. مفسران در تفسیر این بخش آیه می فرمایند که ایمانی که درش خیر نیست، یعنی ایمانی که باعث اعمال صالحه نشود. اگر کسی ایمان داشته باشه ولی هیچ عمل صالح انجام نده، هرچی از او صادر می شود اعمال ناپسند باشه، قرآن می فرماید چنین کسی ایمانش در روز که آیات الهی می آید نفعی به حال او ندارد. موضوع اصلی در این آیه مراد از اون یوم هست و اون آیاتی که نازل می شود. مفسران گفتن که اون روزی که این آیات نازل می شود مراد آیات تکوینی است، آیات اعجازی است، آیات خارق العاده هستش. برخی گفتن که مراد در زمان رجعت هست، زمانی که دابت الارض از زمین خارج می شود و با مردم سخن می گویند. برخی گفتن زمانی است که خورشید از مغرب طلوع می کند همراه با عذاب. ما در روایات زیادی داریم که در یک زمان در آخر الزمان خورشید از مغرب طلوع می کند، منتها این طلوع خورشید از مغرب همراه با عذاب و رنج است. برخی از روایات ما دارد که نخیر، مراد از اون یوم یعتی بعض آیات ربک روز ظهور وجود مقدس امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف است. امام رضا علیه السلام در روایتی که مرحوم مجلسی در جلد 51 بهار صفحه 51 نقل کرده، امام رضا می‌فرماید که مراد از آیه بعضی از آیات در این آیه 158 سوره انعام والآیت المنتظر هو القائم عجل الله تعالی فرجه شریف است. مراد از اون آیه ظهور امام زمان علیه السلام هستش. بعد امام رضا می‌فرماید که فیوم اذن، روزی که امام زمان ظهور می‌کند، لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل. اونایی که روز ظهور حضرت ایمان میارن، ایمان اونا پذیرفته نمی‌شود. اونایی که روز ظهور، یعنی زمان که حضرت شمشیر می‌کشد، چون ظهور حضرت دو بخش داره، یه بخش دعوت است، یه وقتی دعوت می‌کنه، بعد از دعوت شمشیر می‌کشن برای جهاد. در اون زمانی که دعوت می‌کند، ایمان آوردن اون انسان‌هایی که در اثر جهل و جهالت مخالفت با اسلام می‌کردن و دشمنی می‌کردن پذیرفته میشه. اما ایمان اونهایی که از روی عناد بوده، از روی استکبار بوده، ایمان اونها پذیرفته نمی‌شود. بعد حضرت می‌فرماید که حتی کسانی که قبل از ظهور حضرت به امامت ائمه علیهم السلام ایمان داشتن، شیعه بودن، ولی به امام زمان علیه السلام ایمان نداشتن، به ظهور حضرت ایمان نداشتن، اونا در زمان ظهور اگر ایمان بیارن، ایمان اونها قبول نمی شود. لذا امام رضا می فرماید و ان آمنت به من تقدمه من آبائه، اگر به آبا و اجداد امام زمان علیه السلام هم ایمان داشته باشه ولی به خودش ایمان نداشته باشه یا ایمان نافع نداشته باشه، در عصر ظهور پذیرفتنی نیست. خب روایت دیگری از امام صادق علیه السلام داریم، باز با همین مضمون. باز روایت دیگری داریم، کمی اختلاف مضمون داره ولی باز مفادش مثل روایت امام رضا علیه السلام هستش. باز روایت دیگری داریم از امام صادق علیه السلام به ابا بصیر، میفرماید که یا ابا بصیر طوبی لشیعت قائمنا المنتظرین لظهوره فی غیبته، خوش به حال شیعیان ما، اونهایی که در غیبت امام زمان علیه السلام منتظر حضرت هستند، و المطیعین له فی ظهوره، و در زمان ظهور هم اطاعت میکنن از آن حضرت. اولئک اولیاء الله الذین لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اینا اولیاء الهی هستن که هیچ حزن و خوفی در دل اونها راه پیدا نمی کنند. پس مفاد این آیه این استش که ظهور امام زمان علیه السلام که رخ می دهد در اون مرحله که قیام انجام می شود، مرحله بعد از دعوت قیام انجام می شود، اون زمان دیگه ایمان پذیرفتنی نیست، استغفار پذیرفتنی نیستش. چرا پذیرفتنی نیست؟ به خاطر اینکه قیام حضرت همراه با افعال خارق العاده است، حوادث و قدرت‌های ماورایی و خارق العاده است. یعنی موقعی که حضرت شمشیر میکشن و اقدام به قیام میکنن، یه تحولاتی در نظام عالم رخ میدهد، در جهان رخ میدهد، و مردم معاندین و مستکبرین میفهمن که در واقع با یک انسان عادی و با یک جریان عادی و طبیعی روبرو نیستن، و این قدرتی که این فرد و این جریان داره قدرت خارق العاده است. لذا از روی اجبار و اضطرار میخوان ایمان بیارن، و چون ایمان اضطراری و اجباری پذیرفتنی نیست، لذا ایمان اینها پذیرفتنی نیست. همچنان که در لحظه احتضار اگر کسی ایمان بیاورد، ایمانش پذیرفتنی نیست. یعنی زمانی که پرده ها از چشم محتضر کنار میرود و عالم برزخ رو میبیند، عذاب برزخی رو میبیند، اون موقع اگر ایمان بیاره ایمانش پذیرفتنی نیست، چون ایمان از روی اجبار و اضطرار است. اما ایمانی که از روی اضطرار نباشد پذیرفتنی است. چون اگر قیام امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف، اگر رفتار و سیره حضرت مثل سیره حضرات معصومین بود، حتی حضرت اگر شمشیرم میکشید کسی ایمان میآورد، ایمانش باید پذیرفته میشد. همچنان که در زمان امیرالمومنین علیه السلام هم همینطور بود، در زمان پیامبر بزرگوار اسلام هم همینطور بود، حتی زمانی که جنگ شروع میشد و حضرت شمشیر میکشیدن، اگر کسی در میدان جنگ ایمان میآورد، ایمانش پذیرفته بود. اگر کسی توبه میکرد، توبهش پذیرفته بودش. اما سیره امام زمان علیه السلام فرق میکنه. چرا؟ چون جنگ امیرالمومنین، جنگ پیامبر اکرم، یک جنگ طبیعی بود. هم برد داشت، هم باخت داشت، هم شکست داشت، هم پیروزی داشت. و پیامبر بزرگوار اسلام و امیرالمومنین علیه السلام بر اساس جریان طبیعت، علل و اسباب طبیعی می جنگیدن، نه با تکیه بر قدرت‌های خارق العاده و نیروهای فراطبیعی. بنابراین چون جنگ اونها متفاوت بود، مبتنی بر اون علل و عوامل خارق العاده نبود، لذا اگر اون زمان جنگ برای کسی اضطرار ایجاد نمی کرد، اگر کسی در میدان جنگ ایمان می آورد، ایمانشو پیامبر اکرم می پذیرفت، امیرالمومنین می پذیرفت، ولی حضرت نمی پذیرد. امام زمان علیه السلام ایمان کسی را نمی پذیرد. در روایتی از امیرالمومنین علیه السلام سوال می شود، یا از یکی از حضرات معصومین، که چرا شما در واقع توبه رو می پذیرفتید، ایمان در واقع مشرکان رو می پذیرفتید، معاندین رو می پذیرفتید، اما امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف این سیره رو ندارد، توبه این مخالفان و معاندین رو در واقع نمیپذیرد. امام میفرماید به خاطر این که در زمان ما کافرانی بودند، معاندینی بودند که در اسلاب اونها مؤمنان قرار داشتند، و در آینده از اسلاب اینها مؤمنانی متولد میشدند، و چون خداوند متعال مقدر کرده است که همه مؤمنانی که مقدر شده از پا به عرصه وجود عالم دنیا بگذارن متولد شوند، لزام ما مجبور بودیم توبه اونها رو بپذیریم تا در واقع در جرایان طبیعی همه مؤمنانی که در ازل مقدر شده است متولد شوند متولد شوند. اما امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف در عصر ظهور پیدا میکند که دیگه مؤمنی در صلب کافری وجود ندارد، همه مؤمنانی که باید می آمدن آمدن و همه کافرانی که باید می آمدن آمدن، و در واقع اینجا دیگه زمان پذیرش ایمان نیست. دلیل دیگر این استش که وجود مقدس پیامبر اکرم هدفشون این بود که یک اسلام ظاهری و یک اسلام که وسعت جغرافیایی دارد رو در قدم اول ایجاد بکنن و یک جامعه گسترده رو ایجاد بکنن. هرچند در این جامعه منافق هست، مریض القلب هست، یهودی هست، نصرانی هست و غیره هستش، اما رسالت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف این هستش یک جامعه کاملا صالح و ایمانی برپا بکنند. در جامعه ای که کاملا صالح و ایمانی باشد نباید کافر وجود داشته باشد، کافر معاند، نباید منافق وجود داشته باشد. لذا پیامبر اکرم ایمان منافقانه رو میپذیرفت. اگر کسی از روی نفاق ایمان می آورد مثل عبدالله ابن ابی و اصحابش، حضرت میپذیرفت و منافقین رو به عنوان مسلمان قبول میکرد. اما امام عصر نه، فقط ایمانهای حقیقی رو میپذیره. یعنی در اون مرحله اول که دعوت میکنن عده ایمان میارن، اگر کسی ایمان منافقانه باشه حضرت نمیپذیره، او رو جز کافران و معاندان به حساب میآورد و او محدور الدم است، او باید به قتل برسه. یعنی حضرت با اون نگاه باطنی و بصیرتی که دارن، اگر کسی ایمان حقیقی پیدا کرده باشد میپذیرد، ایمان منافقانه رو نمیپذیرد، ایمانی که هنگام قیام خارق العاده حضرت هست چون از روی اجبار و اصرار هست، اونها رو هم نمیپذیرد. ما روایاتی در این زمینه باز داریم که تایید میکند این روایات گذشته رو. به عنوان مثال امام باقر علیه السلام در روایتی میفرماید که کار امام قائم ما عجل الله تعالی فرجه الشریف جز با شمشیر صورت نمیگیرد و حضرت هیچ کس را دعوت به توبه نمی کند. ببینید پیامبر اکرم دعوت به توبه می کرد مرتب و مکرر، ابو سفیان و ابو جهل و دیگران، امیرالمومنین مکرر دعوت به توبه می کرد، سید الشهدا مکرر دعوت به توبه می کرد، ولی امام عصر دیگه دعوت به توبه ندارد. قیام رو که آغاز می کند نه دعوت به توبه می کند نه توبه کسی را میپذیرد، به خاطر همون علتی که عرض کردم. در روایت امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که خداوند متعال دنیا را به آخر نمیرساند مگر اینکه قائم ما قیام کند. او دشمنان را میکشد و جزیه نمیپذیرد، صلیب و بت‌ها را در هم میشکند. یعنی در عصر ظهور دیگه ما کسانی که یک جامعه مثلا یهودی نداریم، یک جامعه نصرانی نداریم، صلیبی نداریم، دیر و امثال اینا، کنیسه و غیر و اینها نداریم، اینا باید برچیده بشه. حالا بعد یه بحث دیگری در تکمله در اینجا داریم. یه روایت دیگه داریم، این روایت از امام باقر علیه السلام است، مقایر است با روایت قبلی. در این روایت می‌فرماید که موقعی که امام عصر ظهور می‌فرمایند، حضرت ایمان را بر همه دشمنان عرضه می‌کند. هر کس پذیرف و در آن داخل شد در امان است، وگرنه گردن زده می‌شود. و از یهود و نصارا جزیه می‌پذیرد. این روایت. پس ببینید در اون روایت قبلی فرمود که کسی رو دعوت به توبه نمی کنه. در این روایت فرمود دعوت به توبه می کنه. همونطور که برخی از بزرگان فرمودن، جمع بین این روایات این است که ظهور حضرت دو بخش داره. بخش اول ابتدای ظهوره که هنوز در واقع اون نیروها و قدرت‌های خارق العاده که موجب ایمان اضطراری و اجباری بشه هنوز ظهور نکرده، به طور معمول هست و در واقع خب اونجا دعوت میکنن اگر کسی ایمان بیارد میپذیرد. در اون مرحله در واقع ایمان یهود و نصارا رو، یعنی جزیه دادن رو میپذیرد. اما در مرحله بعد که جنگ میشود و دشمنان از بین میرود، همه باید ایمان بیاورند. یه کسی نمیتونه بگه آقا من میمانم، یعنی از یهودی ها و نصارا بگن آقا ما این اجتماع خودمون رو، این هویت دینی خودمون رو حفظ میکنیم، جزیه میدهیم. حضرت دیگه جزیه در اون مرحله آخر ظهور از یهود و نصارا هم جزیه رو نمیپذیرن. باز ما روایات دیگری داریم که این روایات میگوین که اصولا اون حرکت امام عصر و اون قیام و جنگی که حضرت به راه میاندازن یک جنگ طبیعی و عادی نیستش. روایتی هستش از امام کاظم علیه السلام. حضرت میفرماید که زمانی که امام عصر علیه السلام ظهور میکنن، گنجهای زمین برای حضرت آشکار میشود. هر امر غیر ممکنی را با نیروی خارق العاده ممکن میکنن و هر دوری را نزدیک میکنن. باز تفاوت دیگری که حضرت دارد با حضرات معصومین مثل پیامبر بزرگوار اسلام و امیرالمومنین این استش که اون بزرگواران باید با همون نیروی طبیعی خودشون، با اون قدرت طبیعی خودشون می‌جنگیدن. از نیروهای فراطبیعی مثل ملائکه و قدرت‌های غیبی و اینا نباید استفاده می‌کردن و بهره می‌بردن. اما اینجا این گونه نیست. در روایت باز از امام باقر علیه السلام داریم که حضرت می فرماید حتی درختان حضرت رو یاری می کنن، سنگ ها هم حضرت رو یاری می کنن. اگر کافری پشت سنگی در درون غاری در جایی گودالی پنهان شده باشد، اون قطعه از زمین یا اون غار یا اون تک سنگ فریاد می زند که کافری در اینجا هستش، به گونه ای که مؤمنین فریاد او رو میشنوند و سراغ اون کافر میروند. یه روایت داریم از سید الشهدا علیه السلام در روز عاشورا. در روز عاشورا که آخرین صحبت هاشون رو با اصحابشون میخواستن داشته باشن، حضرت یه گریزی میزنن به عصر ظهور. میفرمان بله امروز ما جنگی رو آغاز میکنیم و در این جنگ همه ای ما به شهادت میرسیم، ولی ای اصحاب من بدانید که زمانه این گونه ادامه پیدا نمی کند. عصری می آید که یکی از فرزندان ما ظهور می کند، امام عصر ظهور می کند. در اون عصر آسمان و زمین برکتها و نیروهای خودشون را در اختیار امام عصر عجل الله تعالی و فرجه و شریف می گذارند و نعمتهای فراوانی در اختیار مؤمنین و مسلمین و اون جامعه ایدئال اسلامی در واقع زمین و آسمان قرار می دهن. برکات آسمانها و زمین رو نازل می کنن. بعد سید الشهدا این آیه رو خوندن برای اصحابشون در روز عاشورا که ولو ان اهل القرى آمنوا و تقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض ولکن کذبوا فاخذناهم بما كانوا یکسبون. سید الشهدا میفرماید که بله در اون عصر مردمان ایمان حقیقی میآورند به امام عصر و تقوا پیشه میکنند. خداوند متعال برکات آسمان ها و زمین رو برای حضرت و یارانشون در واقع فرو میریزد، یعنی درهای خزانه های آسمان و زمین گشوده می شود. معنای این آیه این استش که تا قبل از ظهور آنچه که از نعمت و برکت از آسمان و زمین در اختیار انسان ها قرار می گیرد قطره چکانی هستش. اقل و قلیلی از برکات زمین رو انسان ها می تونن کشف بکنن و اختراع بکنن و بهره ببرن و به تسخیر خودشون در بیارن، اما برکات آسمان ها و زمین به طور در واقع کامل و جامع، این اختصاص در واقع به عصر ظهور دارد. در روایت دیگری از امام صادق علیه السلام هست که امام می‌فرماید که زمانی که امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف ظهور می‌کنند، یک سال در زمان حضرت برابر بر 10 سال خواهد بود. یک سال عصر ظهور برابری می‌کند با 10 سال. ابو بصیر می‌فرماید که من به امام صادق عرض کردم که فدایت شدم، چطور ممکنه یه سال در زمان عصر ظهور برابر با 10 سال باشه؟ خب این که یک سال یک امر طبیعی است، در اثر گردش رخ میدهد، گردش زمین رخ میدهد. خب چطور شما در واقع میگید که یک سال اون زمان در واقع طولانی میشود به اندازه 10 سال؟ این امکان ندارد. یعنی به لحاظ علم و عقلی که ما داریم این چگونه ممکنه؟ ابو بصیر میگه امام صادق علیه السلام به من فرمودند که همون خدایی که به فلک همون خدایی که الان جوری تنظیم کرده که در واقع یک سال به اندازه یک سال باشد، او به فلک فرمان میدهد که آرامتر حرکت بکند. چون زمین آرامتر حرکت میکنه، لذا روزها طولانی میشود، ماها طولانی میشود و سالها طولانی میشود. ابو بصیر باز نمیپذیره، یعنی باز برایش تردید هست، شک هست. به امام صادق علیه السلام عرض میکند که بعضی ها میگوین اگر در فلک و حرکت فلک کمترین تغییری ایجاد بشه، همه چیز از بین میره. فاصله زمین و خورشید فرض کنید یه مقدار کم بشه، سرما کل کره زمین رو میگیره و موجودات نابود میشن. یه مقدار فاصله، اندکی فاصله کمتر بشه، باز اون حرارت و نور و اینها موجودات زنده رو از بین میبرن. به امام صادق عرض میکند که این نمیشه، چطور میشه؟ دانشمندان اونا میگن که آقا اگر کمترین تغییری رخ بدهد، فلک از بین، موجودات از بین میرن. امام صادق به ابو بصیر میفرماید که این اعتقاد بیدین هاست، اما مسلمان ها چنین چیزی نمیگویند، چنین اعتقادی ندارند. مراد از بیدین در کلام امام صادق علیه السلام یعنی اونایی که به قدرت خارق العاده حضرت یا به قدرت مطلق خداوند متعال ایمان ندارن و فکر میکنن دست خدا بسته است. اگر جریان افلاک رو به گونه قرار داده است که مثلا این مقدار زمان بشود یک سال، این مقدار حرکت بشود یک سال، انگار خدا نمیتونه این قانون رو تغییر بده، نمیتونه تغییری در حرکت افلاک ایجاد بکنه و زمان رو طولانی تر بکنه. اونا قدرت مطلقه خدا رو باور ندارن. بعد امام صادق به ابو بصیر میفرماید که ابو بصیر، خداوندی که کره ماه را برای پیامبر اکرم دو شقه کرد، دو نیمه کرد، اما هیچ اثری در موجودات کره زمین و دیگر افلاک نگذاشت، و خدایی که خورشید را برای یوشع ابن نون برگرداند، از حالت غروب کرده بود برش گردوند دوباره، و هیچ تغییری در کره زمین و افلاک ایجاد نشد، خدایی که روز قیامت را اونقدر طولانی می کند که 1000 سال دنیوی می شود، همان خدا می تواند در عصر ظهور حضرت تغییری در افلاق و جهان طبیعت رخ بدهد که یک روز حضرت برابر با 10 روز شرایط عادی باشد. یک سال عصر ظهور برابر با 10 سال عصر غیبت باشد. باز در روایت دیگری از امام صادق علیه السلام داریم که حضرت می‌فرمایند وقتی امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف ظهور می‌کنند، زمین به نور پروردگارش می‌درخشد و مردم از پرتو خورشید بی‌نیاز می‌شوند. این روایت داریم. بعد حضرت اشاره می‌کنند به آیه و اشرقت الارض به نور ربها. این آیه و اشرقت الارض به نور ربها درباره اوصاف روز قیامت است. قرآن کریم می فرماید که در روز قیامت زمین با نور خورشید روشن نمی شود، زمین با نور پروردگار و با نور مؤمنان روشن می شود. در سوره حدید داریم، در سوره های دیگر هم داریم. چرا؟ چون در آستانه قیامت خورشید و زمین و افلاک و سیارات و همه نابود می شن. خورشید تاریک می شود، ستاره ها فرو می ریزن، زمین در واقع متلاشی می شود و مانند پنبه های ریز ریز شده پراکنده می شود. بنابراین زمینی نیست، خورشیدی نیست که زمین محشر رو در واقع نورانی بکند. اونجا روز قیامت بی نیاز از نور خورشید است. هر کسی با نور خودش و با نور پروردگار روشنایی دارد و از روشنایی استفاده میکند. امام صادق علیه السلام این روایت رو آوردن، فرمودن در عصر ظهور هم همینطور است. ما یه بحثی، یه قاعده کلی رو در جلسه قبل بحث کردیم که حضرت معصومین عمده ویژگی هایی که برای روز قیامت هست در قرآن آمده، حضرات فرمودن که اون ویژگی ها سه مصداق دارد. مصداق اتمش در روز قیامت است، مصداق نازلترش در روز رجعت است و نازلترش در عصر ظهور است. یعنی این روایت میخواد بگوید که یکی از کارهای خارق العاده‌ای که در روز قیامت، حوادث خارق العاده‌ای که رخ میدهد، این استش که در واقع بشر محتاج به خورشید لزوما نباشد. میشود به طور مقطعی موردی در واقع خورشید اون حرکت خودش و فعالیت خودش رو نداشته باشد، در این حال حیات در روی زمین و نور در روی زمین جاری باشد به عنوان یک امر خارق العاده. البته این روایت تفسیر دیگری هم میتونه داشته باشه و اون این است که بگوییم مراد امام صادق از این که میفرماید روز ظهور، در عصر ظهور زمین با در واقع نور خورشید نیست، با نور پروردگار روشن میشه، مراد از نور رو در اینجا نور عدالت بگیریم، یعنی معنای کنایی نور رو بگیریم. یعنی در عصر ظهور نور عدالت و قسط و ایمان کره زمین رو فرا میگیرد، نه اینکه نور مادی و نور خورشید نباشد. در روایت دیگری از امام صادق علیه السلام داریم که اولین کسی که در واقع بیعت میکند با حضرت و دست حضرت رو میبوسد فرشتگان هستند. باز این روایت رو مرحوم مجلسی در بهار دارن. بعد جنیان ایمان می آورن و دست حضرت رو می پوسن. بعد برگزیدگان از بشر، یعنی اون انسانهای خاص، اون انسانهای برگزیده که حالا تعدادشون و ویژگی هاشون رو عرض می کنیم. بعد امام صادق فرمود که در اون اصل هیچ انسانی نیست مگر این که صدای حضرت رو مستقیم می شنود. هر کسی در هر جا باشد، در شهرها باشد، در بیابانها باشد، در دریاها باشد، صدای حضرت رو میشنود مستقیما بدون وسیله، بدون این وسائل ارتباط جمعی که الان وجود دارد. یعنی به عنوان یک امر خارق العاده، به عنوان یکی از قدرت‌های ویژه امام عصر و عصر ظهور این اتفاق رخ میدهد. روایت دیگری داریم. وقتی حضرت ظهور میکند 10,000 انسان در واقع دور حضرت رو میگیرن و بیعت میکنن که در سمت راست اونها جبرئیل هست و در سمت چپ اونها میکائیل هست. یعنی در عصر ظهور جبرئیل و میکائیل هم مستقیما حضور دارن، مستقیما در واقع فعالیت دارن، مستقیما مدد میرسانن به حضرت. باز در روایت دیگری داریم از امام باقر علیه السلام که می‌فرماید من یاران امام عصر را می‌بینم، اصحابش را می‌بینم که شرق و غرب عالم را پر کردن. هیچ چیز در عالم پیدا نمی‌شود در اون زمان مگر این که در خدمت امام عصر و یاران امام عصر هست. حتی پرندگان، حتی درندگان وحشی هم به قیام حضرت کمک میکنن و یاری میکنن حضرت رو. امام باقر علیه السلام میفرماید که همه موجوداتی که در روی زمین هستن افزون بر انسانها و حیوانات، حتی اشیا هم در واقع میخوان یک حرکتی بکنن و درباره قیام یک خدمتی بکنن، شادمان هستند. قطعه های از زمین که حضرت یا یاران حضرت در اونها قدم میگذارن افتخار میکنن. به قطعه های دیگر زمین میگوین که امروز مردی از یاران امام است بر روی ما قدم گذاشت و از روی ما عبور کردش. این باز روایت دیگری داریم که یاران حضرت تیل عرض دارن، تیل هوا دارن و امثال اینها. باز در واقع در روایتی داریم که یاران حضرت یک بینایی و بصیرت فراطبیعی دارن. در مغربن مشرق را میبینن، در مشرقن مغرب را میبینن. روایات از این دست زیاد هست. جمع‌بندی بخوام بکنیم این بخش از آیات و روایات رو که ناظر بود به اون حوادث خارق العاده عصر ظهور، اون تحولاتی که در نظام تکوین رخ میدهن، ما در واقع چند جمع‌بندیمون در چند مقدمه است، در چند نکته هستش. اول اینکه نبوت پیامبران گذشته و امامت حضرات معصومین با تکیه بر شرایط طبیعی بود، یعنی موظف و مکلف بودن که صرفاً از علل و اسباب طبیعی استفاده بکنن و علل و اسباب فراطبیعی رو به کار نگیرن، نه در جنگ‌ها نه در غیر جنگ‌ها. تنها موردی که اذن داشتن پیامبران اونجایی بود که باید معجزه می‌کردن، یعنی با معجزه اصل نبوت خودشون رو ثابت می‌کردن یا با معجزاتی کرامت میکردن، یه لطفی در حق مؤمنان میکردن. غیر از کرامتی که در حق مؤمنان داشتن با برخی از افعال خارق العاده یا معجزاتی که پیامبران داشتن برای اثبات نبوتشون، دیگه این تکلیف رو نداشتن که در جنگ ها، در ایجاد جامعه دینی، جامعه صالح، در از بین بردن دشمنان از نیروهای فراطبیعی استفاده بکنم. علتش هم این بود که عصر غیبت تا آغاز خلقت حضرت آدم عصر امتحان است، عصر ابتلا هستش، اما عصر ظهور دی عصر ابتلا نیست، یعنی اون مرحله اولش ابتلا هستش و امتحانهای ویژه و خاص هستش. به همین خاطر در عصر حضرت، در واقع حضرت از همه علل و اسباب فراطبیعی و طبیعی استفاده می‌کنند برای اینکه اون جامعه آرمانی و ایدئال رو در جهان مقرر بکنن. نکته دیگری که از آیات روایات استفاده می‌شد این بود که اون عذاب‌هایی که خداوند متعال در عصر غیبت، در دوران پیامبران گذشته بر امتهای معاند پیامبران نازل میکرد، اون عذابها بر در اون مرحله قیام و اقدام عملی هم بر مخالفان و معاندان وارد میشوند. گفتیم یکیش مسخ است، همچنان که بنی اسرائیل مسخ شدن به صورت بوزینه و خوک، در عصر ظهور هم عده‌ای مسخ میشوند، همچنان که باش سنگهای آسمانی عده‌ای از امتهای پیامبران عذاب شدن، عده‌ای از معاندین حضرت هم با سنگهای آسمانی عذاب می شوند. همونطوری که عده‌ای از اقوام معاند پیامبران زمین اونها رو بلعید و در خود فرو برد، در عصر ظهور هم برای عده‌ای از معاندین این در واقع عذاب برای اونها هم رخ می دهد. این در واقع می تونیم بگیم جمع‌بندی است که میشه از این آیات و روایات داشت. عرض کردیم که ما ویژگی های عصر ظهور رو باید در دو بخش بررسی بکنیم. یک بخش برمیگشت به جهان طبیعت و کره زمین و نظام تکوین، یک بخش هم برمیگرده به وضعیت و ویژگی های ایمانی و دین مردم در عصر ظهور. از اینجا به بعد وارد این مرحله میخوایم بشیم. در این مرحله بنده دو تا آیه رو انتخاب کردم که مورد بررسی قرار بدیم، بعد روایاتی رو در واقع انتخاب کردیم که عرض میکنیم. بعد از اون انشالله باید در جلسه بعد یا وارد اون مرحله آخر این مبحث مهدویتمون بشیم که همون فلسفه و راز مهدویت است. خب اولین آیه‌ای که گویای وضعیت ایمان و دین در اون عصر است، آیه سوره مائده است، آیه 54 سوره مائده است. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه عزلة علی المؤمنین عزة علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومة لائم. این آیه هشدار میدهد به جامعه اسلامی. ما موقعی که میگیم جامعه اسلامی مخاطب قرآن هست، مقصود جامعه اسلامی در عصر ظهور، در عصر بعثت پیامبر اکرم نیست یا در عصر امیرالمومنین نیست. جامعه اسلامی یعنی از عصر ظهور تا روز قیامت. و یک بخشیش در واقع این نوع آیات هستش. آیه خطاب میکنه. این آیه در سال آخر بعثت پیامبر اکرم نازل شده است، بلکه در ماهای آخر عمر مبارک پیامبر اکرم نازل شده است. چون سوره مائده اونطوری که مفسران اهل سنت و شیعه گفتن در چند ماه آخر عمر پیامبر اکرم نازل شد، یعنی در جریان حجت الوداع نازل شد. خب این آیه داره هشدار میده مؤمنان رو، میگه ای جامعه اسلامی، ای جامعه ای که چند ماه بیشتر در واقع پیامبر اسلام در میان شما نیست، شما مرتد میشوید، دچار ارتداد میشوید. اما بدانید موقعی که دچار ارتداد میشوید، خداوند قوم دیگری را میآورد. فسوف یأتی الله بقوم، یک جامعه دیگری میسازند که اون جامعه شش ویژگی دارد که شما اون شش ویژگی رو ندارید، که حالا اون ویژگی ها رو عرض میکنید. پس این آیه اولین نکتهش این استش که جامعه اسلامی دچار ارتداد می شود. بعد که دچار ارتداد شد، خداوند متعال یک جامعه صالح آرمانی رو در واقع پیریزی می کند و محقق می کند. ما دو نوع ارتداد داریم. یک ارتداد شرعی و فقهی داریم. یک ارتداد باطنی و درونی داریم، اجتماعی داریم. ارتداد شرعی و فقهی یعنی یک نفر بیاد بگه آقا من دیگه مسلمان نیستم، خدا رو قبول ندارم، قرآن رو قبول ندارم، رسالت پیامبر اکرم رو قبول ندارم، این میشه مرتد، میشه مرتد شرعی. مرتد باطنی کسی است که چنین ادعایی نمیکنه، میگه نه خیر، من اصول دین رو قبول دارم، فروع دین رو قبول دارم، اذعان میکند به اصول دین و فروع دین، اما در باطن مرتد شده است. یعنی از روح دین، از فلسفه دین، از اخلاق دین، از معنویات دین، از فلسفه شرایع در واقع فاصله گرفته، آداب و رسوم و رفتار و اخلاق و افکارش دینی نیست، بلکه غیر دینی است، کافرانه هستش و متمایل به جبهه های دیگر شده است. اینو میگیم ارتداد باطنی. وقت ما یک ارتداد فردی داریم، یک ارتداد اجتماعی داریم. افراد ممکنه به هر دو ارتداد مبتلا بشن. یک فردی هم به ارتداد شرعی مبتلا ممکنه بشه، اگر نشد به ارتداد باطنی. اما جامعه اسلامی، جامعه هیچ وقت دچار ارتداد شرعی و فقهی نمیشه. این امکان نداره که جامعه اسلامی یه روز همه مسلمانان روی زمین بگن آقا ما اسلام قبول نداریم، قرآن رو قبول نداریم، پیامبر رو قبول نداریم. اما جامعه اسلامی دچار ارتداد باطنی می شود، دچار ارتداد معنوی می شود. این آیه ناظر است به ارتداد معنوی و باطنی جامعه اسلامی. می فهمد شما دچار ارتداد باطنی می شود. نشانه های ارتداد باطنی چیه؟ شاخصه هاش چیه؟ چه جامعه اسلامی رو ما جامعه ارتداد زده می دانیم؟ رجوع کننده و عصر جاهلیت می داند قرآن؟ اون جامعه‌ای که این شش ویژگی که الان بیان میکند نداشته باشد. یعنی در واقع این شش ویژگی که در ادامه در این آیه آمده هم بیانگر شاخصهای جامعه آرمانی خداوند متعال هست، هم بیانگر به لحاظ مفهوم مخالف بیانگر ویژگی جامعه اسلامی ارتداد زده و بازگشت کننده به عصر جاهلی هست. حالا این شش ویژگی چیه؟ اولین ویژگی این هستش که یحبهم، من یک جامعه صالح اسلامی می سازم که خداوند اونها رو دوست دارد. یحبهم ضمیر فاعلی به خداوند متعال برمیگرده، این ضمیر هم به جامعه برمیگرده، افراد جامعه. خدا افراد این جامعه رو دوست داره، ذاتشون رو دوست داره، نه صرفا عمل. چون میگه یحبهم، نفرمود یحب و افکارهم، نفرمود یحب و اعمالهم، نفرمود یحب و اخلاقهم. خداوند ذات اینها رو دوست داره. خب مراجعه بکنیم به قرآن کریم برای اینکه بفهمیم اینا چه ذاتی دارن، افرادی که در این جامعه آرمانی هستن چه ذاتی دارن که ذاتشون محبوب خدا شده. باید دو دسته از آیات رو بررسی بکنیم به اجمال. دسته اول اون آیاتی که بیان میکند خدا چه کسان ذات کیا رو دوست داره. دسته دوم آیاتی که بیان میکنه خدا ذات کسایی رو که دوست ندارن. اما دسته اول ان الله یحب المحسنین، این یه آیه، خدا ذات محسنین رو دوست داره، محسنین رو دوست داره. ان الله یحب التوابین، خدا توبه کنندگان رو دوست داره. متطهرین، خداوند اونهایی که در امور ظاهری هم پاک هستن، در امور جسمی مادی هم اهل نظافت و طهارتن، اونها رو دوست داره. یحب المتقین، متقین رو دوست داره. یحب الصابرین، صابرین رو دوست داره. یحب المتوکلین، متوکلین رو هم دوست داره. یحب المقسطین، اونا که اهل قسط و عدالتن اونها رو دوست داره. این یه دسته از آیات. دسته دوم ان والله لا یحب کل کفار اسیم، خدا کسانی که کافرن و گناه ملکه نفسانی اونها شده اونها رو دوست نداره. ان الله لا یحب الظالم، والله لا یحب الظالمین، خدا ظالمین رو دوست نداره. لا یحب من کان مختالا فخورا، خدا انسان ها که خودشیفته و مغرور هستند و فخر فروشی میکنن دوست نداره. ان الله لا یحب المعتدین، خدا اونا که اهل ظلم و عدوان هستند دوست نداره. لا یحب المفسدین، این همه آیات قرآن است، خدا اونا که اهل فساد و افساد هستند دوست نداره. لا یحب المسرفین، خدا مسرفین رو دوست نداره. لا یحب المستکبرین، اونها رو دوست نداره. لا یحب الفرحین، اونهایی که شاد و شادی و سرورشون اونها رو غافل میکند از خدا و وظایف دینیشون، اونها رو دوست نداره. این دو دسته از آیات رو که کنار هم بذاریم میشه مفسر جمله یحبهم. این جامعه آرمانی که خدا ذاتشون رو دوست داره چه ویژگی‌هایی دارن؟ اهل توبه، یعنی یا گناه نمی کنن یا اگر گناه کردن بلافاصله توبه می کنن. اهل تقوا هستن، صابرن، اهل توکلن، اهل قسط و عدالتن، اهل کفر و گناه نیستن، اهل ظلم نیستن، خودشیفته و مغرور نیستن، فخر فروش نیستن. من کان خوانن اسین، ما اهل خیانت کردن نیستن، اهل فساد و اسراف نیستن، اسراف و تبذیر ندارن، استکبار در برابر حق ندارن، حق برشون عرضه شد میپذیرن. اگه تا امروز به الف عقیده داشت، به محض اینکه روشن شد الف باطل، عقیده به درسته میپذیرن. و اهل سرور و فرح های غافلانه و در واقع مغرورانه نیستن که اونها را از خدا و وظایف دینیشون باز بدارن. پس جامعه آرمانی چنین جامعه خود، چنین ویژگی هایی رو داره. یا چنین جامعه ای قرآن می فرماید شکل می گیره در آینده. در آینده چنین جامعه ای که افراد چنین ویژگی های مطلوب رو داشته باشن و این ویژگی های ناپسند رو نداشته باشن رخ می دهد و شکل می گیرد و محقق می شود. ویژگی دوم این جامعه یحبونه، افراد این جامعه هم خدا رو دوست دارن. ببینید قرآن موقعی که میگه افراد این جامعه خدا رو دوست دارن، یعنی محبتشون رو تایید میکنه، میگه اینا خدا رو دوست دارن، ما محبتشون هم قبول داریم، تایید میکنیم. چون خیلی وقتا محبت به خدا و اهل بیت در دل بعضی ها، بعضی احساس میکنن که محبت دارن، ولایت دارن، اما در عالم واقع اینجور نیست. خدا تایید نمیکنه اون محبت و اون ولایت رو. خب خدا چه محبتی رو تایید میکنه؟ نشانه این که خداوند متعال محبت این جامعه یا فرد رو به خودش پذیرفته چیه؟ در سوره آل عمران ظاهرن میفرمان قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم. ای پیامبر به امتت بگو در طول تاریخ تا روز قیامت، اگر ادعا میکنن که خدا رو دوست دارن، ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، باید تبعیت محض از تو داشته باشن، باید افکارشون منطبق باشه بر افکار تو، اهداف و آرزوهاشون منطبق باشد بر اهداف و آرزوهای تو، اخلاق و رفتار و سیره عملیشون باید پیرو تو باشن، تو کاملا اسوه و مقتدای اونها باشی در اندیشه، در عواطف، در اخلاق و در اعمال. اگر خدا رو دوست دارن باید چنین تبعیت محض و مطلقی داشته باشن، این نشانشه. اگر این گونه شدن یحببهم الله، خداوند متعال هم اونها رو دوست داره، اینها محبوب خداوند متعال هم میشوند. خب پس اولین ویژگی جامعه آرمانی عصر ظهور این است که خدا ذاتشون رو دوست داره با اون اوصاف و توصیفاتی که عرض شد، و اونها هم خدا رو دوست دارن با این شاخصه. یعنی قرآن کریم میفرماید که در اون جامعه آرمانی افراد اون جامعه، عموم افرادا، کاری به استثناء نداریم، ممکنه در عصر ظهور در جامعه آرمانی استثناءهایی هم باشه، حالا بحثش رو بعد میکنیم، عموم مردم، اون در واقع اون روحی که حاکمه بر جامعه، عموم مردم تبعیت مطلق از پیامبر اکرم دارن، تبعیت محض دارن، چون قرآن میگه خدا رو دوست دارن و ما محبتشون رو تایید میکنیم. با توجه به آیه سوره آل عمران معناش این هستش که این افراد این جامعه چون در افکار و اهداف و روش و اخلاق و عمل تبعیت از سیره پیامبر اکرم میکنن، تبعیت از امام هست از جلال الله تعالی فرجه و شریف میکنن که همون سیره پیامبر اکرم هست، این نشانه این هستش که اونها خدا رو دوست دارن. یعنی محور زندگیشون رو، قطب زندگیشون رو محبت خدا قرار دادن، رضایت خدا قرار دادن. مهمترین چیز بر اونها این هستش که چگونه فکر بکنم تا خدا از من راضی باشد، چگونه بیاندیشم تا خدا از من راضی باشد، چه حالاتی و اهدافی داشته باشم تا مرضی خدا باشد، کدوم آرزوها مرضی خداست و من هم اونا رو داشته باشم، کدوم رفتار مرضی خدا. یعنی مهمترین دغدغه شون محبت خدا و رضایت خدا و تبعیت از سیره وجود مقدس پیامبر بزرگوار اسلام هست. ادامه بحث انشاءالله در رای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.